بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به بینندگان عزیز، سومین برنامه با قرآن در صحنه رو آغاز میکنیم. هرچند امروز بس از این دیدن این مراسم نسبتا مفصل تظاهرات در رابطه با اعتراض ملت به سنای امریکا، برای ما این توهم پیش آمده بود که ممکنه شما خسته باشید، ولی باز یادمون اومد از اون همه سرسختی، مقاومت، اشتیاق، شوق که ما از این مردم دیدیم در جریان نهضت، که خستگی نمیپذیرند و مطالبی و برنامه‌هایی که برایشون در راه نهضتشون و در جهت هدفی که دنبال میکنن باشه خوب تعریف میکنن. خوشبختانه در برنامه امروز مصاحبه‌ای داریم، چند تا سوال داریم، یا بهتر بگیم توضیحاتی داریم از حضرت آیت الله طالقانی در رابطه با مسئله اعجاز قرآن، و خوشبختانه این فرصت رو پیدا کردیم که این مژده رو به شما بدیم که دو مرتبه سیمایشون رو در این برنامه خواهید دید، و چون ما از اشتیاق شما به شنیدن صدایشون مطمئن هستیم، خوشحال هستیم که برنامه ما با صدایشون و کلامشون آغاز میشه. آیت الله طالقانی در این گفتگو به چند مسئله مهم اشاره کردن. یکی اعجاز قرآن هست در ابعاد مختلفش، که البته در این برنامه به بعد ادبی و بررسی اعجاز قرآن از لحاظ بلاغتش اشاره فرمودن. البته ما در فرصت‌های دیگه سعی خواهیم کرد که به طور کامل و کافی درباره اعجاز قرآن با ایشون و صاحب نظران دیگه گفتگو داشته باشیم. و بعد مسئله دیگه که مورد توجهشون قرار گرفت، مسئله درک مفاهیم زنده قرآن بود وقتی که ما در عمل برخورد میکنیم. و خود این صحنه ها که شما بینندگان عزیز از صدای جمهور، از سیمای جمهوری اسلامی ایران دیدید، باز احتمالاً شما رو مواجه خواهد کرد با معانی و مفاهیم و جلوه های جدیدی از مفاهیم آیات قرآن. خب بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم و توجهتون جلب میکنم به بیانات آیت الله طالقانی و یه تاریخچه‌ای که ایشون از بلاغت قرآن و اثری که بلاغت خاص قرآن و کلام خاص قرآن در مردم روزگار پیامبر اکرم صلوات الله علیه داشت. خب بیش از این منتظر نمیشیم، با هم گوش میکنیم به بیانات آیت الله طالقانی.
زهره مخزومی یکی از سران قریشه که بسیار مرد بلیغ و متفکر و اندیشمند اونها بود. در تاریخ آمده که قبل از موسم یکی از سالهای حج، که شاید سالهای اخیر بعثت و قبل از هجرت بود، شورایی از قریش تشکیل شد که در اوان حج مردمی که از اطراف میان باید این مردم رو نگذاشت که نفس این شخص به اونها برسه و باید یه اسمی رو او بگذاریم و باید یک نواخت و همگی روی همین اسم تکیه کنیم که باور کنن این آدم چنینه. آخرین نظرشون و شورشون به اینجا رسید که ولید ابن مغیره رو بفرستن پیش پیغمبر اکرم و یه مقداری اجازه بهش بدن که این کلمات یا آیات یا به قول اونها هرچه اسم میگذاشتن اونها رو بشنوه و بعد بتوانه همینها رو یک عنوانی، یه اسمی که نفرت انگیز باشه و برای مردم وحشت آور باشه روی پیغمبر اکرم بگذارن. اونها در یک قسمتی مجلس شورشون بود، پیغمبر اکرم هم شاید در یک قسمت دیگری از مسجد الحرام. ولید ابن مغیره این مأموریت رو پیدا کرد، آمد نزدیک پیغمبر اکرم نشست و با همون حال تکبری اشراف منشی پاشو دراز کرد و یک وری و بعدم رو کرد و پیغمبر گفت محمد از این شعرهایی که میگی معجزه است، میگی از طرف خداست، از اینا برای من یه مقداری بگو ببینم حرف چیه، چی میگه. پیغمبر اکرم فرمود این شعر نیست، کلام خداست، از منم نیست. او حالا هر چه اسمش میذاری برای من با. رسول خدا شروع کرد آیاتی ره که تازه نازل شده بود، گویا آیات اول سوره روم بود، الف لام میم بود که الان فراموش کردم. شروع کرد برای او خواندن، همینطور که او گوش میداد و پیامبر اکرم این آیات رو تلاوت میکرد، کم کم خودش جمع کرد، جمع کرد و سرش پایین آمد و به تدریج هی به خودش فرو رفت تا پیامبر اکرم ظاهرا به این آیه رسید: فَإِنْ اَعْرَزُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثل صاعقت عاد و ثمود. بدن او شروع کرد لرزیدن، دستش آورد مقابل دهان پیغمبر، گفت اقسم که بر رحم، تو رو به رحم قسم میدم که دیگه حرف نزن، دیگه چیزی نگو. و بدرش مرتعش شد و بلند شد رفت به طرف منزلش. شورای قریش متوهل شدن که مبادا این شخصی که صاحب نفوذ و مال و ثروته، این شخصم از دین خودش دست برداشته باشه و گرایش به اسلام پیدا کرده باشه. و اون روز هر کسی که به اسلام گرایش پیدا می کرد می گفتن قد سبعه، شاید قد سبعه روی نظر به همون دین سابعین داشتن که ستاره پرست بودن یا دین دیگری داشتن، می گفتن این جزء سابعین شده، گفتن اینم قد سبعه، ولی کار ما دشوار شد، برای اینکه این هم قدرت بلاغتش زیاده و هم نفوذ داره و هم دارای ثروته، او اگر گرایش پیدا کنه دیگه کار ما تمام شده. رفت در منزلش نشست. حکم ابو جهل که بعد اسمش ابو جهل شد، رفت پیش او، شروع کرد با یه چهره خیلی غمگین و افسرده ای، گفت که من خیلی ناراحت شدم، تو مثل این که به خیال این که به قدرتی ثروتی برسی رفتی گرایش به او پیدا کردی. او من فهمید که از کجا تحریکش کنه، یعنی از راه تحقیر تحریکش کرد. گفت نه هم چیزی نیست. گفت پس چی؟ گفت من یک کلماتی شنیدم که اصلا نه در عمرم شنیده بودم، نه به گوشم خورده بود، نه در تمام اشعار و بلاغت ها و کتب عرب اینجور کلمات رو دیدم، از این جهت متحیر شدم، نمیتوانم دربارش قضاوت کنم. گفت خب بالاخره خب چجوری رو دیدی؟ نایا کلمات کاهنان بود. گفت کاهن ها رو ما زیاد دیدیم، شبیه شعر بود، انواع شعر از تغزلش و شعرهایی که درباره حماسه و جنگ و غیر این ها همه رو من دیدم، هیچ شبیه به اونها نیست. تو بالاخره پس چه بکنی؟ ما چه اسمی روی او بگذاریم؟ یه مقداری باز تأمل کرد و فکر کرد و گفت من به نظرم میاد اگه بخوایم اسمی بگذاریم باید بگیم ساحره، و این اسم رو به طور یک کلام به همه جا و به همه مردم عرب و جزیره برسانیم که این ساحر خطرناکیست. ولی این سحر از اون سحرام نیست، اینم بدونی سحریست که زبان به زبان و در نسلها و قرنها میمانه. و بعد شروع کرد عباراتی گفتن که عبارات او هم عجیب در سطح عالی بلاغته، که جملاتش یادم نیست، که این کلام چنینه چنانه چنینه. آخرش میگوید که و این اسفلهو لمغرق و این اعلاهو لمغدق و انهو یعلو ولا یعلا علی. گفت این مثل درختیست، این درختیست که شکفته شده از درون طبیعت بیرون آمده و ریشه به اطراف و اعماق طبیعت دوانده و روز به روز شاخه هاش بالاتر خواهد رفت و ثمرش بسیار چشمگیر خواهد بود. و این رو به شما بگویم که انهو یعلو، او هرچه دنیا پیش بره اوج میگیره و چیزی بالای او نخواهد بود. اینجاست که آیه سوره مدثر در بعد از اون آیات اولی که قبلا اجمالا تفسیر کرده بودم و بیان کردم، همینجاست درباره این شخصی که می‌فرماید زرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و محط له تمهیدا انه فکر و قدر ثم فکر و قدر ثم عبس و بصر ثم قال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر. این مرد با اینکه درک کرد، فهمید، فکر کرد، باز فکر کرد، باز تأمل کرد، باز اندیشید برای خوش آمد قریش، برخلاف درک عقلی و وجدانیش قضاوت کرد، ثم عبس عبوس کرد، خودش رو در هم کشید، چون میدانست که برخلاف تشخیص و وجدانش دارد قضاوت میکند و بعد اعلام کرد ان هازا الا سحر یؤثر، این نیست مگر یک سحری، ولی سحری که این سحر ماندنی است، این سحر باقی میمانه. بعدم قرآن تهدیدش میکند که سأصلیه سقر و ما او رو خواهیم از این اوج نخوت و کبریاییت پایینش بیاریم. وقتی که از این مبارزه منفی که بازدارندگی بود از نزدیک شدن مردم و زائرین و قوافلی که از اطراف به جزیره و به خانه مکه می آمدند و اسلام باز پیش رفت، شروع کردند به مبارزه مثبت، یعنی اشعاری را از دوره‌های جاهلیت، از بلغا و از شعرهای معروف جاهلیت را جمع‌آوری کردند و اونها را ترویج کردند برای اینکه مقابله با قرآن کنند، که معروفه شعرهای امرؤالقیس و دیگران را، از جمله همین اشعار امرؤالقیس که بسیار بلیغ و فصیح شعرهای تغزلیشه که در برابر قرآن ارائه میدادن، شعرهاست که دنت ساعت و انشق القمر عن غزال صاد قلبی و نفر مر یوم العید فی زینته فرمانی فتعاتا فاگر عادت الاغمار تصریف دجا و رأیت اللیل تصریف القمر. این دیگه منتهای تغزلی است که برای معشوقه خودش کرده. وقتی که این کلمات مقابل قرآن عرضه می کردن به اعراب جاهلیت و اهل مکه و جوانها به خصوص، می گویدن وقتی که آیه سوره قمر نازل شد، اقتربت ساعت و انشق القمر، شما لازم به دنت با اقتربت تقریبا دارای یه معنا و یک مفهومه و بلکه دنت هم مختصرتره از جهت بلاغت، ولی علمای بلاغت میگوین در اقتربت 12 خصوصیت بلیغ و ادبی هست که در کلمه دنت نیست و عرب از این جهت هم شکست خورد. حالا ما باید باز از این نظر بحث کنیم که آیا ممکن است کسی اینطور مسئله رو مطرح کنه که خب عرب دایی نداشت برای اینکه معارضه با قرآن بکنه، چون مسلمه که معارضه اینها در مقابل قرآن شکست خوردن، یعنی قریش و سران قریش و مشرکی شکست خوردن و تسلیم شدن و کمتر پیش می آمد یک جوانی، یک انسانی از عرب، اگرچه به اصطلاح دزدیکی می آمد نزدیک پیغمبر اکرم، آهسته گوش می داد و همونجا مجذوب می شد. به هر حال اینها نمی توانیم بگوییم که دایی نداشتند که در مقابل قرآن مقاومت کنند، نکنند. شما ملاحظه می کنید در یک بین اجتماع مردم یک کسانی که سمبل فکری باشند یا یه عقیدهی باشند، اگر کسی در مقابل عقیده یا فکر یا یک شاعری که مورد احترام مردمه مانند حافظ اهانتی بکنه یا ردش بکنه، چطور تمام قوای طرفداران او برانگیخته میشه در برابر این کسی که قیام کرده علیه. یک پیغمبری مبعوث شده علیه تمام سنن و آداب جاهلیت قیام کرده، تمام مقدسات اونها رو توهین میکنه. انتم و ما تعبدون من دون الله حطب و جهنم، همه تون جهنمی هستید، همه تون دنبال وهم هستید. آیا این مردم میتوانن بی تفاوت بنشینن؟ نه، و ننشستنم. ما دیدیم که با تمام قدرت در مقابل این دعوت ایستادگی کردن و به جنگ های خونین تن دادن و خانه ها از بین رفت، زندگی ها متلاشی شد و هجرت ها پیش آمد، جنگ ها پیش آمد. خب چرا در مقابل یه مسئله ساده‌ای که قرآن مطرح کرده بود اینها در مقابل او نیامدن؟ یعنی این مسئله رو نپذیرفتن و همینجا مسئله این نهضت، این حرکت، این انقلابی که پیش آمده خاموش کنند. در دو جای، سه جای قرآن هست: ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگه شما شک دارید یک سوره مثل قرآن بیارید. یک سوره آوردن مثل قرآن، آیا این آسان‌تر از این نبود؟ به حسب ظاهر کار که این همه جنگ‌های خونین بین قبیله و خیشان درگیر بشه و همه مقدسات اینها از بین بره، و چطور شد که نیاوردن؟ اگر آوردن چطور اعلان نشده؟ و همینطور در اوایل سوره بقره می‌فرماید که و این لم تفعلو ولن تفعلو فتقو نارلتی وقودها الناس والحجاره. شما نمیتوانید بیارید، هرگز هم نخواهید توانست. و اگر میتوانید بیارید، بعضی جاها یک سوره، سوره های قرآن متفاوته، یه سوره والعصر، یه سوره توحید، یه سوره سعایه کوتاه. اگر می آوردن، عرضه می کردن، مورد قبول بلغا واقع می شد، قائله ختم می شد، پیغمبرم شکست می خورد، دعوتشم شکست می خورد. پس خلاصه این که اگر کسی مدعی بشود که اینا دایی نداشتن، چرا؟ کمال دایی رم داشتن، برای اینکه همه چیز اونا در معرض خطر بوده. اگر کسی مدعی بشود و برای اثبات این و برای در هم شکستن دعوت و رسالت پیغمبر و معارضه با قرآن، اینها آوردن کلماتی، ببینیم هیچ جا نقل نکردن، حتی اون کلماتی هم که و شعرهای جاهلیتی هم که نصب کرده بودن و اشاعه داده بودن برای مبارزه با قرآن، اون شعرها هم جمع کردن و رفت و قرآن در همه نفوس و افکار مردم از جهت بلاغتش جایگزین شد. عجیبتر از همه این است که میگوید و این لم تفعلو ولن تفعلو، اگر نمیتوانید هیچ وقت هم نمیتوانید. اگر جن و انس و همه گواهانتون هم جمع کنید نمیتوانید.
این که شما نمیتوانید و هرگز نخواهید توانست، این خطاب چون درست به اعراب بوده، ولی برای نسلهای مثل ما که احتمالاً به دلیل اینکه زبان عرب زبان ما نیست، اون اعجاز بلاغت قرآن رو احساس نمی کنیم، لابد این لن تفعلو ولن تفعلو
غیر از بلاغت، تفعلو ولن تفعلو
این غیر از بلاغت لابد ناظر به مفاهیم
اون رو عرض می کنم. بعد من الان فقط نظرم همون مسئله بلاغته که نمی توانیم تعریف کنیم، کیفیتش هم اون طوری که هست بیان کنیم، ولی این مسئله خودش مطرحه که قرآن هم میگوید نمیتوانید که نتوانستن، هم میگوید بعدها هم نمیتوانید، و نمیگوید فرد فردم نمیتوانید، میگوید جمعم بشید نمیتوانید، برای آیندم نمیتوانید. این مسئله مهمیه، قابل نظره برای مردمی که اهل نظر و تحقیق و انصاف باشند. شما میدانید که انسان به اتفاق همه فلاسفه، همه متفکرین، موجودی است متکامل. دائما در حال تکامل. امروز بچه های امروز منطقشون، نظرشون، فهمشون، بیانشون از مطالب با بچه های 50 سال قبل، حتی مرده های تحصیل کرده 50 سال قبل ببینیم چقدر رشد کرده و پیش رفته. و مظهر رشد انسان تفکر و ذهن انسانه. و اون چه که از تفکر و ذهن یک انسانی میتوانید شما پی ببرید، یعنی به تفکر و ذهن یک انسانی، بیان مطالبه. یعنی بیان مطالب و بلاغت و رساندن مطلب، این نمودار تکامل انسان متکامله. بنابراین مظهر کامل تکامل انسان بیانه. اون روز قرآن میگوید که نمیتوانید، و امروز هم پیشبینی میکنه هرگز نخواهید توانست، بازم نتوانستن. بازم میگوییم که ممکنه دایی نداشته باشن. نه، شرق و غرب دنیا در مقابل پیشرفت و دعوت قرآن دایی داشتن که اسلام رو بکوبن، و به انواع طرق هم همطوری که امروز ما مشاهده میکنیم به وسایل نظامی و جنگی و دسائس و شیوه ها و جاسوسی ها متوسل شدن برای اینکه مسلمان ها رو بکوبن و نتوانستن قرآن رو بکوبن و این دعوت قرآن رو خاموشش بکنن. شما خیال نکنید که همون عرب بود، بعد از او باز معارضه ها پیش آمد و تا همین قرن اخیر ما که استعمار سر بلند کرد و حرکت در آمد، احساس کردند که مهمترین مانع پیشرفت مقاصد اونها و نفوذشون در بین مسلمان ها همین قرآن است که بین اینها باقی است، و انواع وسائل هم متوسل شدن که قرآن از مسلمان ها و مسلمان ها را از قرآن بگیرند، چه به این که قرآن را به تدریج به وسیله عوامل و ایادی مسلمان نماشون از بحث و دقت و تفکر و توجه به قرآن باز داشتن، چه عواملی که برانگیختن برای اینکه معارضه با قرآن بکنند. و این مسئله هنوز زنده است. میدانید که بعد از سالها که مسلمان ها سرکوب شدن، متفرق شدند و جدا جدا شدن از هم و دوچار ذلت و زبونی شدن، در این قرن اخیر مثل مرحوم سید جمال الدین قیام کرد برای اینکه مردم رو به متن قرآن و به اصل قرآن برگردانه، و همون باعث یک حرکت و جنبش جدیدی شد. اینا همه برای اینکه قرآن رو زنده کنن و مسلمان ها رو علیه استعمار متحد کنن به وسیله قرآن و دسائس اونها رو از بین ببرن، یه حرکت و موجی ایجاد کردن. همین جا بود که باز استعمار در سر برآمد که مسلمان ها رو از قرآن جدا کنه و به روی هم وادار کنه و یک مسائل و ادیان و مذاهب جعلی درست کنه و میان مسلمان ها اشاعه بده برای انصراف از قرآن. در 50 سال قبل بود که جمعیتی در بیروت از مسیحی ها تشکیل دادن به وسیله مستشرقین و عوامل استعمار برای که مقابله و معارضه با این مبارز طلبی قرآن که به اسم تحدی میخوانیم، قرآن دعوت میکنه بیاید یک سوره مثل قرآن بیارید، 10 تا سوره مثل قرآن بیارید، مردم دنیا، بلغای دنیا گواهی بدن، و نتوانستن. این معارضه رو باز شروع کردن. اینا متوجه دارید که در بیروت به خصوص مرکز ادب عربه، مسیحی ها روی ادبیات عرب که اکثر کتاب های ادبی ما هم، یعنی کتاب های عربی که نوشته شده، به گروه های مسیحی نوشتن. یه گروه از مسیحی ها مأمور شدن که معارضه با قرآن کنن. شد 50 سال قبل یادمه، جمعیتی تشکیل دادن به اسم جمعیت الهدایه و شروع کردن از اول قرآن رو مقابل الگوی قرآن، نه اونم نه ابتکاری و ارتجالی. خوش مسئله ایه. یه وقتی نیست که من میگویم مثل این لباس شما من بهتر از این میدوزم یا مثل این میتونم بدوزم، شما میگویید نه کسی نمیتونه، من همین رو الگو قرار میدم، یه چیز بهتری میدوزم. این غیر از این است که انسان ارتجالاً بخواد کاری بکنه. شروع کردن به این که از روی الگوی قرآن یک جمله ها و کلماتی ره بتوانند با هم بپیوندند و درست کنند و عرضه بدارند به عرب زبان و کشورهای عربی، که این ببینید برتره در اختصارش در بلاغتش. از سوره حمد اولی سوره شروع کردم، من خودم یادم هست از اول که شروع کردن از سوره حمد این چند جملهش ره یادمه که منتشرم کردن در مجلاتشون، البته اینا همه تلیه استعمار بودن، به جای الحمدلله رب العالمین گذاشتن الحمدلله رحمانی الملک المنانی لکل عباده و بکل مستعانی. خب به حسب ظاهر همون لغات گرفتن و سرهم کردن و از جنبه ادبی معمولی هم هرچی مختصرتر باشه خیال میکنم بلیغ‌تره. همین هایی که منتشر کردن اونقدر هوشون کردن مسخرشون کردن که الحمدلله رحمان با الحمدلله رب العالمین، این موج و عظمتی که میرسانه از رحمان الرحیم، ایاک نعبد که یک حرکتی است به طرف حق و ایاک نستعین، با این کلمه شلی که لکل عباده به کل مستعان، با اینکه وزن و قافیش و این هم شبیه و چنون بیچاره ها هو شدن و فلان ها که نوشته هاشون رو برداشتن بردن کنار داشتن. بعد از اون هم دیدیم از این مذاهب جعلی در ایران و هندوستان و جاهای دیگه درست کردن، کلماتی ره این پیغمبرهای دروغی بافتن برای اینکه معارضه اصل مسئله هم بود، شکست خوردن. خلاصه مسئله این است که بنابراین از جنبه بلاغت قرآن تا با حال هم پیروز شده و هنوز هم در کلمات بلغای عرب مانند جبران خلیل جبران که وقتی یک مقاله می نویسه در مقالاتی که داره که شاید بلیغ‌ترین مقالات علمی و اجتماعی باشه، یه آیه از قرآنی که همین شخص مسیحی وقتی در بین کلماتش میاره مثل یک لامپ 500 شمعیه در مقابل یه لامپ 40 شمعی، همینطور میدرخشه و خودش هم اعتراف داره. شبلی شمیل عرب مادی پیرو مکتب داروین که همه چیز رو منکره و منکر بود، او وقتی به قرآن میرسه اون اشعار معروفشه که زبان به زبان و در کتاب‌ها و مجلات عربی و مصری منتشر می‌شد، در اون اوایل تحصیل ما بود، بیان می‌کنه، می‌گوید یکی از شعرهاش اینه: انی و این اکو قد کفرتو به دینهی کیفت فرن نبه محکم الآیاتی. من دینش قبول ندارم، خودشم به پیغمبری قبول ندارم، اما به این آیاتش نمیتونم کافر بشم. اینا آیاتی است که درش حکمت، بلاغت، پیشبینی مسائل و احکام محکم همه در این آیات جمع شده، من چه جور اینا رو بتوانم بهش کافر بشم؟ این خلاصه‌ای بود از جریان بلاغت قرآن و اعجاز بلاغتی قرآن در مقابل معارضین تا امروز. ولی این یک بعد مسئله اعجاز قرآن. بعد دیگرش همین است که قبلا هم در سخنرانی همین حسین ارشاد اشاره کردم و این است که یک قسمت انسان قرآن رو با برخورد در حوادث میتوانه خوب درک کنه. گوشه نشستن قرآن مطالعه کردن یا سر قبرستان نشستن قرآن خواندن، این غیر از درک قرآنه. انسان وقتی با حوادث با جریانها و میرسه به جایی که به بن‌بست میرسه یا یه مطلبی رو میخواد کشف بکنه، کسی که آشنای به قرآن باشه درست درک میکنه، مثل همین آیات و نازعاتی که در ضمن این جریان انقلابی روز میبینیم یه بعد دیگری برای ما پیدا کرد، یه مسئله دیگری برای ما مطرح کرد که یه مردمی اگر بخوان انقلاب واقعی اون انقلابی است که از درونها بجوشه و حالت نزعه‌ای و نزوع داشته باشه تا بتوانه در سطح اجتماع دوام پیدا کنه، پیش بره، منشأ تدبیر بشه که فل مدبرات امرا. در حوادث و مشکلات زندگی، در سختی‌ها، فشارها، در همین زندان‌های این چند سال من می‌دیدم گاهی در نماز یک آیه‌ای رو که متذکر می‌شدم در اون بحبوحه فشارهای کمیته چقدر برای من اطمینان بخش بود. یا گاهی بر می‌خوردم به این کناره‌های دیوارهای تاریک زندان کمیته که بعضی از این جوانهای مجاهد ما رو شکنجه داده بودن و یه آیه نوشتن و اون آیه به قدری روشنی میداد و انسان رو قوی میکرد که تمام شکنجه ها و زجه ها رو فراموش میکرد. فراموش نمی کنم به این در و دیوار سلول های زندان کمیته و در اون دوره مخوف که دختر و پسرهای ما رو اینجور شکنجه میدادن، یه مرتبه بر میخوردم به گوشه ای از این دیوار زندان با خط ریزی نوشته بود الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این میگیره انسان ده اونجایی که همش اضطرابه، همش خطر مردنه، شکنجه است و با همین ایمان میرفت به اتاق شکنجه. و یا در گوشه دیگر نوشته بود که ولا تحزنو ولا تخافو ولا تحزنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اینجاست که قرآن انسان با تمام وجودش میتوانه درک بکنه. و همچنین در مسائل علمی که در تفکری که برای نظام آفرینش و خلقت و آغاز خلقت و نهایت خلقت گاهی میبینیم که در پیشرفت علم میتوانیم درک بکنیم که در اون شرایط، در اون محیط، در اون اوضاعی که اساساً این مسئله مطرح نبوده که عالم در ابتدا و آغاز آفرینش به چه صورت بوده و بعد به چه صورتهایی در آمده و تا به حال این صورت و این چهرهی که جهان به خودش گرفته و بعد منتهاش به کجا میرسه، این مسائل مطرح نبود در اون روز. این هم از بعد علمیش که حالا بعدها شاید بتوانیم بحث کنیم، چون من خسته شدم. انشاءالله اگر بحث ناقص بود بعدها فرصتی شد تکمیلش میکنیم. بیاری الله انشاءالله موفق و معید.